radiotoday.com/dari مراجعه کنید.
رادیو دری،
رادیو دلها.
آیا می دانید؟ آیا می دانید دانستنی هایی از تاریخ، جغرافیا و فرهنگ افغانستان؟ نکته های شنیدنی و دریچه برای دانستن هر روز از رادیو دری. با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام و وقتتان بخیر. آیا می دانید مسجد خواجه پارسا در کجا واقع شده است؟ بلخ یکی از کهن‌ترین شهرهای تاریخ جهان در شمال افغانستان قرار دارد. پیشینه این دیار بلند آوازه به قرنها قبل از میلاد مسیح باز می گردد. مسجد خواجه پارسا یا مسجد سبز نیز در بلخ واقع شده است. این مسجد یکی از مساجد باستانی و مشهور افغانستان می باشد. ابو نصر محمد ابن پارسا شاعر نامی قرن 8 و 9 هجری است. او از سران و بزرگان آیین نقشبندیه بود که تنها یک رساله به زبان فارسی از خود به یادگار گذاشته است. طبق روایات تاریخی ابو نصر در سال 865 هجری از دنیا رفت. دو سال بعد یعنی در سال 867 هجری میر فرید ارغوان والی بلخ مقبره‌ای برای او ساخت. بعد از مدتی مسجدی نیز در جوار مقبره خواجه پارسا بنا گشت. این مسجد به مسجد سبز یا مسجد خواجه پارسا مشهور شد. مسجد ابو نصر پارسا تنها مسجدی به جای مانده از دوران تیموریان است. این بنا با ارتفاع 27 متر و بر روی سطحی 8 ضلعی ساخته شده است. بر روی ساختمان استوانه‌ای شکل مسجد، گنبدی بسیار زیبا و منقش قرار گرفته است. این گنبد دارای 48 برآمدگی هلالی شکل یا به اصطلاح دندانه می باشد. سردر ورودی مسجد خواجه پارسا نیز به شکل هلالی و پوشیده از کاشیکاری های فیروزه‌ای رنگ است. در دو سمت این ورودی تاق مانند دو ستون مارپیچ قرار گرفته است که همچون دو نگهبان همیشه آماده تا به امروز استوار بر جای خود ایستادند. رواق ها، دیوارهای خارجی و حجره های این مسجد همه کاشیکاری شده و پر نقش و شکل هستند. البته گذشت زمان باعث فرسودگی و تخریب قسمت هایی از این کاشی ها شده است، اما روح هنرمندی و صفای باطنی معماران این مسجد هنوز در جای جای آن به چشم می خورد. داخل مسجد خواجه پارسا با کاشی‌ها و معرق‌های چشم نواز تزئین شده است. دیوارهای داخلی سفید رنگ هستند، ولی محراب مسجد و گوشه‌های داخلی آن با کاشی‌های معرق فیروزه‌ای پوشیده شدند. مسجد خواجه پارسا در گذشته سالن‌ها و رواق‌های بزرگتری داشته که امروزه از بین رفتند. ترکیب رنگ‌هایی که در ساخت این مسجد به کار گرفته شده‌اند نیز بر روحانیت و عظمت این مکان افزودند. گنبد مسجد سبز بسیار ماهرانه و با حوصله ساخته شده است. در طراحی این گنبد علاوه بر سبک معماری دوره تیموریان، نقش و نگارها و اشکال زیبای دیگری نیز وجود دارد. به سبب هلال‌های برآمده این گنبد را گنبد دندانه‌دار می‌گویند. علاوه بر این نام برخی معتقدند که این گنبد به نام گنبد عالی نیز مشهور است. اما عده‌ای دیگر می‌گویند که گنبد عالی به کل این بنا اطلاق می‌گردد. مسجد خواجه پارسا را با نام‌های مسجد سبز، مسجد جمعه بلخ و گنبد عالی نیز می‌شناسند. این بنای ارزشمند باستانی در طول تاریخ سه بار مرمت گشت. اکنون نیز با قامتی فرسوده از حوادث روزگار، روایتگر تاریخ کهن این سرزمین است. تشکر از همراهیتان. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
شب فراق که داند که تا سحر چند است، مگر کسی که به زندان عشق در بند است. گرفتم از غم دل راه بوستان گیرم، کدام سر و بالای دوست مانند است. پیام من که رساند به یار مهر گسل، که بر شکستی و ما را هنوز پیوند است. قسم به جان تو گفتن طریق عزت نیست، به خاک پای تو وان هم عظیم سوگند است. که با شکستن پیمان و برگرفتن دل، هنوز دیده به دیدارت آرزومند است. بیا بیا که بر سر کویت بساط چهره ماست، به جای خاک که در زیر پایت افکنده است. خیال روی تو بیخ امید بنشانده است، بلای عشق تو بنیاد صبر برکنده است. ز ضعف طاقت آهم نماند و ترسم خلق گمان برند که سعدی ز دوست خرسند است. سپاس که با رادیوی خودتان رادیو دری همراه هستید. ما از مشهد مقدس در خدمت شما همراهان ارجمند هستیم. ساعت 4 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام و عصر بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با دومین بخش خبری از نشرات نیمروزی همراه ما باشید. وزیر خارجه افغانستان به منظور بحث و رایزنی درباره مسائل منطقوی و روند صلح امروز راهی مسکو پایتخت روسیه شد. گفته میشود محمد حنیف اتمر وزیر خارجه افغانستان برای بحث بر سر اجماع منطقوی روند گفتگوی صلح و سایر مسائل امروز چهارشنبه راهی مسکو شده است. وی با مقامات روسی از جمله همتای خود سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه دیدار خواهد کرد. این سفر در حالی صورت می‌گیرد که زمیر کابلوف نماینده ویژه روسیه برای افغانستان هفته گذشته پیشنهاد حکومت انتقالی ائتلافی در افغانستان را مطرح کرد. وزارت خارجه افغانستان به این حرف واکنش تند نشان داد و گفت که سخنان کابلوف در تضاد با واقعیت‌های کنونی افغانستان است. کمیسیون نظامی گروه طالبان به اعضایش در سراسر افغانستان دستور داد تا از پناه دادن به نیروهای خارجی در صفوفشان خودداری کنند. کمیسیون نظامی طالبان در بیانیه هشدار دادند هرگاه چنین کاری صورت گیرد، مسئولان ولایتی طالبان از سمت‌هایشان بر کنار واحدهای جنگیشان منحل و برای مجازات به کمیسیون نظامی معرفی می‌شوند. این بیانیه در حالی منتشر می‌شود که پیش از این علاوه بر مقامات حکومت افغانستان، برخی سازمان‌ها و مقامات خارجی از ارتباط طالبان با گروه‌های تروریستی دیگر مانند القاعده خبر داده بودند. پیش از این شبکه NBC نیوز در مطلبی به نقل از ادمون فیتون براون، هماهنگ کننده تیم نظارتی سازمان ملل، نوشت که رابطه طالبان و القاعده هنوز قطع نشده است. رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت دولت جدید آمریکا عملیات تروریستی اقتصادی علیه ملت ایران را فوراً متوقف کند. حسن روحانی امروز در جلسه هیئت دولت با تبریک میلاد پربرکت امام علی علیه السلام، امام اول شیعیان جهان، افزود ما برجام را امضا کردیم و به خوبی به آن عمل کردیم و پای امضایمان ایستادیم، اما خودتان کلاه خود را قاضی کنید. هیچ وقت شما 100% به عهد و پیمان خود عمل نکردید. آمریکا که هیچ، بقیه هم همینطور. هیچ کشوری جز ایران 100% به عذرخواهی میکنم به عهد و پیمان خود عمل نکرد. روحانی تصریح کرد ما همچنان میخواهیم بر جا مستحکم باقی بماند، اما خیلی روشن است که امروز در شرایطی هستیم که بقا، حیات و نشاط برجام بر مبنای این است که آمریکا دست از تروریسم اقتصادی بردارد. ما از شرط نمیگوییم و توقع بالایی نداریم. آمریکا باید پای این عهد و پیمان میبود و عمل میکرد، اما آن دولت قبل از آن خارج شد. اما این دولت میداند که دولت قبلی اشتباه کرده است. رئیس جمهوری اسلامی ایران تریکای اروپایی را بسیار بدهکار ایران دانست و تصریح کرد 3 سال صبر کردیم و آنان هیچ کاری برای ایران نکردند. روحانی یادآور شد من به یکی از مسئولین مهم اروپایی گفتم در این 3 سال 200 میلیارد دلار ضرر مستقیم و صدها میلیارد دلار ضرر غیر مستقیم زدید و جنایت بزرگی صورت گرفته است. رئیس کل بانک مرکزی ایران گفت پولی که بانک مرکزی از کره جنوبی طلب دارد 7 میلیارد دلار است، اما قرار شده که پرداخت ها حداقل با 1 میلیارد دلار آغاز شود. عبدالناصر همتی امروز در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران درباره توافق ایران و کره جنوبی در زمینه انتقال منابع ارزی افزود کره جنوبی خود خواستار مذاکره برای پرداخت شده است و راه را به آنها نشان داده ایم و چنانچه پرداخت عملیاتی شود پیگیری های لازم انجام خواهد گرفت. همتی افزود مذاکرات گسترده با کشورهای مانند عمان، ژاپن، عراق و کره را آغاز کرده ایم و اکنون فضای بهتری حاکم شده و کارها به تدریج پیش خواهد رفت. وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران گفت مرحله دوم واکسیناسیون کرونا از امروز چهارشنبه آغاز شده است. سید نمکی امروز از محل رصدخانه سلامت وزارت بهداشت درباره روند مرحله دوم واکسیناسیون کرونا اظهار داشت که در ابتدا گروه‌های آسیب پذیر از جمله گروه درمان، بخش‌های درمانی، جانبازان شیمیایی، سالمندان، معلولان، تیم‌های بهداشتی و غسل‌خانه‌ها جزو اولین گروه تزریق واکسن هستند. وزیر بهداشت ایران افزود واکسن جدید اوایل هفته آینده به دستمان میرسد و تزریق آن آغاز می شود تا زمانی که واکسن تولید داخل ساخته شود. نمکی درباره واکسن ایرانی کو ایران برکت گفت که فاز اول این واکسن به خوبی انجام شده است و فاز دوم و سوم را به خوبی طی می کنیم و در اردیبهشت امیدواریم وضعیت ساخت واکسن پاستور نیز به خوبی طی شود. و ای تاکید کرد فاز اول علمی واکسن رازی نیز شروع شده و همچنین قرار است واکسن از چین وارد کشور شود و تا آخر اسفند این واکسن وارد خواهد شد و بقیه از اوایل بهار تکمیل می شود. یک کشتی تفریحی با 19 سرنشین نزدیک سواحل شهر اسکندریه مصر غرق شد. این کشتی روز گذشته و در ساحل غربی شهر اسکندریه غرق شد. بنابر اعلام منابع محلی در عملیات جستجوی نیروهای امداد دریایی شهر اسکندریه دست کم 9 سرنشین این کشتی جان باختند و 6 نفر دیگر هم مصدوم شدند. در حال حاضر از سرنوشت دیگر سرنشینان کشتی اطلاعی دریافت نشده است. 18 بیمار جدید کرونا در افغانستان شناسایی شدند. وزارت صحت عامه افغانستان اعلام کرد با شناسایی 18 بیمار جدید تعداد کل بیماران کووید 19 در این کشور به 55664 تن رسیده است. اما دیروز در مراسمی که با حضور اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان در ارگ برگزار شد، نمایندگان رسانه‌ها، نیروهای امنیتی و کادر درمان واکسینه شدند. جزئیات را از همکارم عالمی بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. حدود 1 سال پس از ثبت شدن اولین مورد مثبت ویروس کرونا در افغانستان، محمد اشرف غنی رئیس جمهوری این کشور در مراسمی که در ارگ ریاست جمهوری برگزار شد برنامه تطبیق واکسین استرازنکای هندی را که واکسین کرونا هست رسما آغاز کرد. در این مراسم که در ارگ ریاست جمهوری افغانستان برگزار شده بود، نمایندگان نیروهای مسلح افغانستان، خانواده مطبوعات و رسانه‌ها و همچنین نمایندگان بخش جامعه پزشکی این کشور حضور داشتند. در این مراسم وحید مجروح سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان طی سخنانی تطبیق دور اول واکسین کرونا را گامی ارزنده در راستای مبارزه با این ویروس در افغانستان خواند و نسبت به موجودیت مشکلاتی مانند کمبود امکانات طبی هم ابراز نگرانی کرد. اما با این وجود و خاطر نشان ساخت که با آن که وزارت صحت عامه افغانستان و حتی سکتور خصوصی در بخش صحت با مشکلاتی از کمبود امکانات بهداشتی مانند ماسک ها، دستگاه وینتیلیتور و ذخیره های اکسیژن روبرو بودند، اما توانست بر شکل قناعت بخشید موج اول و دوم ویروس کرونا را در افغانستان مهار کنند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان هم طی سخنانی خاطر نشان ساخت که دولت برنامه دارد تا در دور اول تطبیق واکسن کرونا حدود 40% از ساکنان افغانستان را از این واکسن بهره‌مند بسازد. لازم به ذکر است این که از سال گذشته دقیقاً در همین ماه، یعنی ماه هود که اولین مورد مثبت ویروس کرونا در هرات در غرب افغانستان به ثبت رسید، تا کنون نزدیک به 60,000 مورد مثبت ویروس کرونا در سراسر افغانستان به ثبت رسیده و بر اساس آمارهای رسمی منتشر شده توسط وزارت صحت عامه افغانستان، بیش از 2,000 نفر هم تا کنون در نتیجه مبتلا شدن به این بیماری کشنده جان خودشان را از دست داده اند.
عزیزان شنونده، به این ترتیب با پایان این بخش خبری رسیدیم. تشکر از همراهیتان. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
وقتتان بخیر. به ساعت 4:10 به وقت افغانستان رسیدیم و مطابق عروض از علاقمندان به برنامه های قرآنی دعوت میکنیم با برنامه خودشان در وادی نور همراه شوند.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور
ساز مهربانی تو روح تشنه محبت را می نوازد، آهنگ خوشنواز نامت آرامش قلب هاست و نور ربانیت روشنی بخش شب هاست. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود به خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه در وادی نور. امیدوار هستم که سراسر زندگیتان پر از معنویت و سعادت و خوشبختی باشه به برکت کلام الله مجید. خوشحال هستیم که خداوند باز هم این توفیق را به ما داد تا در یک روز دیگر با آیات نور بخشش در خدمت شما باشیم. با این بخش ها واژه‌های نور، آموزش تجوید، با جان شنیدن، هدایت یافتگان، داستان آیات و سوی روشنایی و در پایان بخش کارشناسی. دوستان عزیز، امام جعفر صادق علیه السلام می‌فرمایند: هر کس قرآن بخواند ولی دلش حالت خضوع پیدا نکند و قلبش رقت نیابد و دلش اندوهناک نشود، شأن خداوند را کوچک نموده است.
ولو أن
واژه‌های نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز و علاقمندان به قرآن کریم. عزیزان، یکی از کلمات پرتکرار قرآن کریم کلمه اتخذو است. این کلمه به معنای گرفتند، اتخاذ کردند، قرار دادند و برگزیدند 30 بار در قرآن تکرار شده. مثلا در آیات 16 مجادله و 2 منافقون درباره صفات منافقان می‌خوانیم:
اتخذوا ایمانهم جنة فصدوا عن سبیل الله.
آنان سوگندهایشان را سپر خود قرار دادند و مردم را از راه خدا باز داشتند. دوستان عزیز، در آیات 81 مریم و 74 یاسین می خوانیم:
و اتخذوا من دون الله آلهه.
آنان از غیر خدا برای خود معبودانی گرفتند. سه بار هم در قرآن آمده:
اتخذوا من دون الله آلهه.
آنان از غیر او معبودانی برای خود برگزیدند. سه بار هم آمده:
اتخذوا من دونه اولیاء.
از غیر او برای خود سرپرستانی اتخاذ کردند. دوستان عزیز، کلمه اتخذوا به معنای قرار دادن، گرفتند، نباید با کلمه اتخذوا به معنای قرار دهید یا بگیرید اشتباه شود. این کلمه سه بار در قرآن کریم تکرار شده. اولین بار در آیه 125 بقره:
واتخذوا من مقام ابراهیم مصلى.
مقام ابراهیم را به عنوان محل نماز خود قرار دهید. در آیات 116 مائده و 6 فاطر هم کلمه اتخذوا تکرار شده. از همراهی همه شما شنوندگان عزیز با این بخش از برنامه بسیار سپاسگزارم.
مع القرآن نحیا فی سلام، فخیر الوقت فی خیر الكلام. تعالوا ساعتا نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام. مع القرآن نحيا في سلام،
شنیدیم از آقای محسن شجاعی، قاری و حافظ جوان، به خاطر اجرای بخش واژه‌های نور. اما در بخش بعدی برنامه امروز، آموزش گام به گام تجوید قرآن کریم توسط استاد محمد رضا ستودنیا تقدیمتان میشه.
خله خله باید بیای بالا تا بفهمی که عشق شیرینه، اون که با یک اشاره عاشق شد بی تفاوت دیگه نمیشینه، پشت هر حرف عالمی حرفه اگه همراه آسمون باشی.
آموزش تجوید
با همین سوره ها میتونی تو توی قلب فرشته ها جاشی، دست هر آیه ای بهونه بده، رود باش و بیا و جاری شو، نفسی تازه کن از این کلمات، مثل عطر خدا بهاری شو، بعد بارون همیشه دلچسب نور و رنگین، کمون فراگیر شمسه نور حق، بیا زندگی رنگ دیگه میگیره.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام خدا و با سلام خدمت عزیزان علاقمند به فراگیری علوم قرآن کریم، در این جلسه بحثی رو تحت عنوان احکام نون ساکن و تنوین مطرح میکنیم. وقتی که نون ساکن یا تنوین به تنهایی تلفظ بشه، خب اظهار میشه، یعنی ظاهر میشه، از مخرج خودش تلفظ میشه بدون هیچ مشکلی. اما وقتی که این نون ساکن یا تنوین در کنار حرف دیگری قرار میگیره، یعنی در حالت ترکیب، اون وقت یه سری احکام اینجا به وجود میاد. حالا میخوایم بررسی کنیم ببینیم این احکام چیا هستن. پس به طور کلی هنگامی که نون ساکن یا تنوین قبل از حروف الفبا قرار میگیرند، چهار حکم اینجا پیدا میشه. این چهار تا حکم عبارتند از: یک، ادغام، دو، اظهار، سه، اقلاب یا قلب به میم، اقلاب، و چهار، اخفاء. حالا این موارد رو یکی یکی بررسی میکنیم. اولین حکم از احکام نون ساکنه و تنوین ادغام هست. خب ادغام رو شما کاملا باش آشنا هستید، چون در جلسات قبلی روی اون صحبت شده و انواعش رو خدمت شما عرض کردیم. ببینید، اگر بعد از نون ساکن و تنوین 6 تا حرف بیاد که این 6 تا حرف در کلمه یرملون جمع شدن، یعنی حرف یا، حرف را، حرف میم، حرف لام، حرف واو و حرف نون، یرملون. خب این کلمه رو درست کردن که شما 6 تا حرف رو راحت حفظ کنید. هرگاه نون ساکن یا تنوین قبل از یکی از این 6 تا حرف قرار بگیره، نون ساکن و تنوین خلاصه ادغام میشه در این حروف. پس نون ساکن میشه مدغم، این حروف میشن مدغمون فی، یا تنوین میشه مدغم، این حروف یرملون میشن مدغمون فی. حالا مثال بزنیم. مثال برای ادغام نون ساکن در حرف یا: من یشاء. نون در حرف یا ادغام میشه، می یشاء، می، دیگه نمیگیم من یشاء، می یشاء. جلسه قبل هم عرض کردیم که ادغامش از نوع ناقصه، یعنی غنه نون باقی میماند، می یشاء، نمیگوییم می یشاء، صفت غنه باقی میماند. و خب طبیعتاً این غنه یک مقداری باید امتداد پیدا کنه، طول میکشه، زود نباید رد شیم. میشا. خب چقدر باید این غنه رو کشید و امتداد داد؟ علمای تجوید گفتند به اندازه دو حرکت. دو حرکت چیه؟ یعنی زمانی که مثلا دو تا فتحه رو ما تلفظ کنیم. خب حالا برای اینکه این زمان رو ما یه مقداری دقیق ترش بکنیم، علمای تجوید گفتن که شما اگر انگشت کف دستتون وقتی کف دست مثلا باز هست، این انگشت رو ببندید به کف دست. خب یک، دو، دو انگشت بسته بشه. میزان این غنه به اندازه بسته شدن دو انگشت به کف دست است. انگشت اول یک، دو، اینو میگن دو حرکت. البته این تقریبیه، یعنی برای اینکه ما تقریبا زمان رو درک بکنیم و اجرا بکنیم این مثال رو زدن. حالا بعضیا روی ثانیه میخوان تنظیم بکنن، امکانش هست، اما با توجه به اینکه قرائت ها مختلف است، گاهی انسان داره قرائت خیلی کند میخونه با تحقیق، خب زمان قنه طبیعتا بیشتره. یه وقتی هست که ما داریم با المصحف المرتل میخونیم، با ترتیل میخونیم، خب سرعت خوندنمون تندتره، پس مقدار دو حرکتمون هم طبیعتا یک کمی تندتره. پس اینو نمیشه با ثانیه دقیقا برای همه قرائات یک جور مثلا بگیم دو ثانیه برای همه قرائات، نه. ممکن است در قرائت تحقیق مثلا اینطور باشه، اما در قرائت ترتیل یک کمی تندتره. خب این رو در بحث قرائات انشالله مطرح میکنیم. خب مثال دیگر، من یعمل، نون در یا ادغام می شود، می یعمل. خب مثال برای ادغام نون در حرف را، من ربهم، ادغام می کنیم، من ربهم، من ربهم. در اینجا شما بفرمایید ادغامش ناقص یا کامل؟ من ربهم، آیا غنه از نون باقی مون یا نه؟ نه، پس ادغام کامل هست. اگر یادتون باشه عرض کردیم اگر مدغم در مدغمان فیه ادغام بشه و هیچ اثری و صفتی از مدغم باقی نماند، این ادغام رو بهش میگن کامل. مثال برای ادغام نون در حرف میم، من ما ان، ادغام میکنیم، میم ما. مثال برای ادغام نون در لام، یکن لهو، در نمازم داریم، نون کاملا ادغام میشه، یکل لهو ولم یکل لهو کفوا احد. مثال برای ادغام نون در واو، مولد، در اینجا ادغامش ناقصه، چون نون وقتی میخواد ادغام شه در واو غنش باقی میمونه. و آخرین مورد ادغام نون در نون، من نشاء، ادغام میشه، من نشاء. خب در اینجا بد نیست که یک تذکری رو عرض بکنیم. ببینید اگر نون ساکن و حرف یرملونی که میخوان ادغام بشن اینها در دو تا کلمه باشن، ادغام مانعی نیست و انجام میشه، مثل من ما این، من ولد، اینا دو تا کلمه. اما اگر نون ساکن و حرف یرملون در یک کلمه پهلوی هم بودن، ادغام انجام نمیشه. دقت داشته باشید، اینجا دیگه نون اظهار میشود، یعنی ظاهر میشه، ادغام نمیشه. خب در چهار مورد در قرآن کریم چهار تا کلمه هست که این حالت اتفاق میفته، یعنی نون ساکن در حرف یرملون ادغام نمیشود. این چهار تا کلمه عبارتند از کلمه دنیا، نمیتونیم ادغام کنیم بگیم دویا، غلط هست، پس باید نون رو اظهار بکنیم، الدنیا. دیگری کلمه بنیان، نمیتونیم بگیم بیان، بنیان مرصوص. دیگری کلمه قنوان، قنوان، نمیتونیم ادغام کنیم بگیم قوان. و آخری کلمه صنوان، اینجا هم نمیشه ادغام کرد، سوان غلط هست، صنوان. خب در مورد تنوین هم که ادغام میکنیم در حروف یرملون به همین نحو است، مثلا خطابا یوم، تنوین ادغام میشه در یا، خطابی یوم، یا تنوین در مثلا حرف واو، جنات و، میگوییم جنات و، یوم اذن ناعمه، تنوین در نون، میگوییم یوم اذن ناعمه. خب در اینجا وقت ما به پایان رسیده، همه شما عزیزان رو به خداوند متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
سپاسگزار همراهی شما دوستان خوب خود هستیم و یادآور میشیم که اگر شما دوستان عزیز و ارجمند نظر پیشنهاد انتقادی دارین میتونین با ما در میان بگذارین با این شماره ها 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست 0794-71-71-44 در افغانستان و 2098-930-408-417 در فضای مجازی. دعوت میکنم که شنونده بخش بعدی برنامه باشید.
اقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي
با جان شنیدن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم. تنزیل الكتاب لا ریب فیه من رب العالمین. أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ست أيام ثم استوى على العرش. ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون.
صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. تلاوت آیات اول تا نهم سوره سجده بود با صدای شیخ احمد نعینه که تقدیم شما عزیزان شد.
هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى
دار وادي نور
ويبشر المؤمنين
اشمندان اسلام دعوتی فراگیر و سوی رستگاری برای همه جهانیان هست. به نظر میرسه بشر امروز آمادگی و استعداد دریافت این پیام را یافته و در جهت آن گام برمی‌داره. گرچه ممکن هست تبلیغات سوء رسانه‌های غربی علیه آیین اسلام زمان شناخت مردم از این دین را به تعویق بندازه، ولی آنها با هیچ ترفندی نمیتونن از گسترش نور حق جلوگیری کنند.
هدایت یافتگان
با نام یاد خدا و با سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. عزیزان همراه، خانم مایا در یک خانواده غیر مذهبی اسکاتلندی متولد شده و پرورش یافته و رابطه چندان با دین نداشته است. در دوران دبیرستان برای یافتن پاسخ برخی سوالات خود در مورد هستی تا حدی در ادیان مختلف مطالعه و جستجو کرد، اما پاسخ پرسش‌های خود را نیافت. البته چون معلمی که تحصیلات اسلامی داشته باشد در دبیرستان وجود نداشت، مایا در مورد اسلام تحقیق نکرد. اصولاً او تحت تأثیر تبلیغات رسانه‌های غربی مسلمانان را تروریست می‌دانست. عزیزان وقتی خانم مایا شروع به کار کرد در محیط کار خود با چند مسلمان پاکستانی آشنا شد و با توجه به اخلاق و رفتار آنها فهمید که تفکر او در مورد مسلمانان کاملا اشتباه بوده و آنها افراد صلح طلب و قابل احترام هستند. در این زمان درک اسلام ذهن مایا را به خود مشغول می کند و طبیعی بود که تحقیقاتش را با پرسش از دوستان مسلمان شروع کند. آنها نیز در حد توان خود به او پاسخ می دادند. اما چیزی که توجه این جوان اسکاتلندی را به خود جلب می کرد استناد آنها به قرآن و حدیث بود. او می گوید چیزی که توجه مرا جلب کرد این بود که آنها مغرور نبودند. آنها نمی گفتند من می دانم و عقیده من می گویم، بلکه می گفتند این چیزی است که قرآن می گوید، این چیزی است که سنت می گوید، این چیزی است که حدیث می گوید. آنها برای هر چیز استدلال داشتند و مرا مجبور به پذیرش چیزی نمی کردند. آنها تنها به من پاسخ می دادند. خوبان شنونده، مانند بسیاری از رهیافتگان به اسلام، مایا قسمت اصلی سفر خود از بی‌اعتقادی به دین تا پذیرش اسلام را به کمک قرآن تعی کرد. دوستانش قرآن را با ترجمه روان و آسان به او دادند و مایا خواندن این معجزه بزرگ اسلام را از داستان پیامبران شروع کرد و خیلی زود جذب آن شد. این تازه مسلمان اسکاتلندی در مورد قرآن کریم چنین می گوید: قسمت مورد علاقه من از قرآن در سوره بقره است. آیه‌ای که در آن خداوند همه مردم را به چالش می کشد و می گوید اگر شما باور ندارید که این کتاب کلام خداست، پس سوره همانند آن بیاورید. بله عزیزان، خانم مایا پس از تحقیقات و جستجوی فراوان در می‌یابد که اسلام آخرین و کاملترین دین آسمانی است و پاسخ تمام پرسش‌های او را و بهترین وجه ارائه کرده است. بنابراین مسلمان می شود و نام فاطمه را برای خود انتخاب می کند. او درباره دین اسلام می گوید اسلام همه چیز من است. معنای زندگی را به من می آموزد و من می گوید که چی چیز درست است و چی چیز غلط است و من می فهماند که خدایی هست که من می توانم عبادتش کنم و از وی پیروی کنم و انسانیت را برای من معنا می کند. و من رابطه خیلی بهتری با مادرم داده است که هر روز عشقش را به من ابراز می کند. من اکنون صاحب همه چیز هستم و دیگر دنبال جدیدترین لباس و یا آخرین مدل موتر نیستم. من سالها زندگی کرده بودم و هیچ چیز به دست نیاورده بودم. امروز جایگاهم را درک کردم و می خواهم وظیفه‌ام را در قبال مسلمانان کامل کنم و اسلام را گسترش دهم.
أن تخرج من ضيق الظلماء إلى النور أن تولد ثانية والماضي مغفور لحظة أن تشعر بالله في قلبك يقذف بهدى هذا ما لا يدركه وصف وشعور يا الله إني ناديتك وسعيت إني استهديتك فهديت بالقرآن أنرت طريقي يا الله إني ناديتك وسعيت إني استهديتك فهديت بالقرآن أنرت طريقي
همراه نجمن در بخش بعدی برنامه امروز همراه میشیم با خانم صادقی تا با شأن نزول آیه 15 سوره مبارکه حج آشنا شویم. همراهی شما مایه دلگرمی ماست.
داستان آیات
روز به روز بر جاذبه و محبوبیت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم افزوده می شد و مردم گروه گروه نزد آن حضرت می آمدند و با ایشان بیعت می کردند. چندی نگذشت که همه قبایل عرب در پرتو ایمان به خدای یگانه و به برکت وجود پیامبر اختلافهای پیشین را فراموش کردند و برای مقابله با توطئه‌های دشمنان با یک پارچگی و اتحاد کامل و سازماندهی نیروهای خود پرداختند. رشد فزاینده اسلام در میان قبایل عرب سبب شد ترس بر لشکر مشرکان و یهودیان سایه افکند و آنان به چاره‌جویی بپردازند. به همین دلیل مشرکان و یهودیان کینه‌های دیرینه را از یاد بردند و برای نابودی اسلام پیمان نظامی مشترک بستند. آنان در این راه به قبایل بیابانی نیز چشم امید دوختند، زیرا چون این قبایلی حاضر بودند برای دستیابی به لقمنانی همدوش یهودیان و مشرکان با پیامبر بجنگند. پیامبر نیز از این موضوع آگاه بود و پیمان بستن پیامبر با این قبایل مسلمانان را در رویارویی با دشمنان اصلی یاری می‌رساند. به همین دلیل مسلمانان با دو قبیله بنی اسد و بنی قطفان پیمان نظامی مشترک امضا کردند و متعهد شدند در برابر هجوم دشمن پشتیبان یکدیگر باشند. اندکی بعد دشمنان اسلام با ساز و برگ جنگی فراوان خود را برای رویارویی با مسلمانان آماده کردند. متحدان پیامبر از دیدن این همه دشمن احساس خطر کردند و از امضای پیمان نظامی با پیامبر پشیمان شدند. آنان پیش خود گفتند: ما می ترسیم خداوند به وعده خود در یاری رساندن به محمد عمل نکند و او را تنها بگذارد. در آن صورت ما در برابر هجوم یهودیان و مشرکان تنها میمانیم و پناهی نخواهیم داشت. با این کار ما بر شمار دشمنان خود میافزاییم و از تحریم اقتصادی آنان نیز در امان نخواهیم ماند. پس تا دیر نشده است باید پیمان خود را با پیامبر نقض کنیم. در اینجا آیه 15 سوره مبارکه حج نازل شد و آنان را سخت سرزنش کرد و بر پشتیبانی از پیامبر تأکید نمود.
من کان یظن ان لن ینصره الله فی الدنیا والآخرة فلیمدد بسبب الی السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ.
هر کس گمان می کند که خدا پیامبرش را در دنیا و آخرت یاری نخواهد کرد و از این نظر عصبانی است، هر کاری از دستش ساخته است بکند، ریسمانی به سقف خانه خود بیاویزد و خود را حلق‌آویز و نفس خود را قطع کند و تا لبه پرتگاه مرگ پیش رود، ببیند آیا این کار خشم او را فرو می نشاند؟
سپاسگزار هستیم دوستان عزیز و ارجمند به خاطر اینکه تا این لحظه همراه بودین با برنامه خودتان در وادی نور و با دقت بخش‌های مختلف برنامه را دنبال کردین. اما در این لحظه همراه میشیم با آقای شجاعی تا با تفسیر آسان و روان آیاتی از کلام الله مجید آشنا شویم.
بسوی روشنایی.
با نام و یاد خدا و با عرض سلام به شما قرآن دوستان ارجمند، در این بخش از برنامه با تفسیر آسان و روان آیات 15 و 16 سوره نمل با در خدمتتان هستیم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
ولقد آتینا داود و سلیمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين.
و ما به داوود و سلیمان دانشی عظیم دادیم و آنان گفتند ستایش از آن خداوندی است که ما را بر بسیاری از بندگان مؤمنش برتری بخشید.
و ورث سلیمان داود و قال یا ایها الناس علمنا منطق الطیر و اوتینا من کل شیء این هذا له الفضل المبین.
و سلیمان وارث داوود شد و گفت ای مردم، زبان پرندگان به ما تعلیم داده شده و از هر چیز به ما عطا گردیده، این فضیلت آشکاری است.
پس از بیان سرگذشت حضرت موسی، این آیات به سرگذشت حضرت داوود و حضرت سلیمان از پیامبران بنی اسرائیل اشاره می کند. دو پیامبری که شرایط آنها با دیگر پیامبران کاملا متفاوت بود. از ویژگی های آنها این بود که برای اداره کشور حکومت تشکیل دادند. اگر دیگر پیامبران همواره مورد اذیت و آزار مردم و تبعید از شهر و دیارشان بودند، این دو پیامبر در اوج قدرت و سلطه قرار داشتند، به گونه ای که نه فقط انسانها بلکه حتی جنیان نیز تابع فرمان آنها بودند. این آیات رمز قدرت و حکومت با عظمت داوود و سلیمان را علم و دانش ویژه‌ای می‌داند که خداوند به این دو پیامبر عطا کرد و آنها بر اساس آن دانش توانستند حکومت گسترده ای را بنا نهند. دانشی که این دو پیامبر قدر و ارزش آن را می‌دانستند و خداوند را به خاطر عطای این دانش که موجب فضیلت و برتری آنها بر دیگر مردمان می‌شد سپاس می‌گفتند. ادامه آیات یکی از آن علوم الهی را درک زبان پرندگان و امکان بهره‌گیری از همه امکانات و نعمت‌های مادی شمرده و آن را یکی از مصادیق روشن لطف و تفضل الهی می داند. عزیزان، از این آیات چهار نکته می آموزیم. یک، علم انبیا لدنیست و به الهام الهی به آنان عطا شده است. دو، دین از سیاست جدا نیست. وقتی نبوت با حکومت جمع شود، ورود مؤمنان در امور سیاسی به قصد تشکیل حکومت دینی و یا لااقل مبارزه با قدرت‌های ستمگر امری پذیرفته شده است. 3. اداره کشور باید بر مبنای علم و دانش باشد، نه سلیقه‌های فردی و حزبی حاکمان. و نکته چهارم این که آنچرا از علوم و نعمت‌ها در اختیار داریم از لطف و فضل خداوند بدانیم، نه از لیاقت خود. لذا همواره باید شکرگزار درگاه او باشیم، نه آنکه گرفتار عجب و غرور شده و خدا را فراموش کنیم. تشکر از همراهیتان.
شکرن یا ربی شکرن، هدیت قلبی شکرن، و دربی شکرن.
شكراً يا ربي شكراً، هديت قلبي شكراً، نورت دربي شكراً. شكراً يا ربي.